ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تغییر ساعت رسمی کشور از لحظات قبل،
تصمیم گیری شورای عالی هماهنگی سران قوا درباره سازوکار تعیین قیمت حامل‌های انرژی،
افتتاح چندین طرح صنعتی و خدماتی در اصفهان با حضور وزیران صنعت و راه و شهرسازی،
بیش از 14 میلیون دانش آموز منتظر به صدا درآمدن زنگ مهر
و قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در آسیا برای سومین بار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
ساعت رسمی کشور از لحظاتی قبل یک ساعت به عقب کشیده شد و بنابراین ساعت همکنون 23:02:28 است. بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال 1386، ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت 24 اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت 24 سیوم شهریور به حالت اول خود برگردانده می شود. حرکت ناوگان ریلی، هوایی و جاده‌ای طبق ساعت‌های جدید انجام می شود.
در جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه درباره سازوکار تعیین قیمت حامل‌های انرژی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم گیری شد. در این جلسه که با حضور سران قوا و به ریاست آقای روحانی تشکیل شد، در ادامه مباحث مربوط به اصلاح ساختاری بودجه، سازمان برنامه و بودجه گزارش خود را درباره سازوکار تعیین قیمت حامل‌های انرژی با توجه به شرایط اقتصادی کشور ارائه کرد و تصمیمات لازم بر اساس استفاده بهینه از مزیت نسبی در انرژی و زنجیره تولید ارزش در اقتصاد کشور اتخاذ شد. در این راستا رئیس جمهور تاکید کرد هر گونه عواید حاصل از هر گونه اصلاح ساختاری قیمت‌ها صرفاً باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود. در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا همچنین پیشنهادهای مربوط به اصلاح نظام مالیاتی کشور بررسی شد و اصول و جهتگیری‌های اساسی از قبیل کاهش معافیت‌های مالیاتی، افزایش شفافیت و حمایت از تولید با استفاده از تخفیف‌های هدفمند مالیاتی مورد بحث قرار گرفت. در ادامه این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات به عنوان اعضای هیئت سه نفره حمایت و نظارت بر واگذاری طرح‌های نیمه تمام تعیین شدند. این تصمیم منظور سرعت بخشیدن و رفع ابهامات برای واگذاری و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه تمام اتخاذ شده است.
با حضور وزیران راه و شهرسازی و صنعت مدن و تجارت در اصفهان چندین طرح صنعتی و عمرانی افتتاح یا رونمایی شد.
وزرای سمت و راه و شهرسازی در بدو ورود و در همان فرودگاه اصفهان پایانه بار جدید این فرودگاه را که با 18 میلیارد ریال اعتبار بخش خصوصی ساخته شده است افتتاح کردند. بازدید از طرح توسعه فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی، روند ساخت آزادراه شرق اصفهان و طرح قطار سری و سیر تهران اصفهان از جمله برنامه‌های بعدی وزیر راه و شهرسازی و رونمایی از میز ملی توسعه صادرات نساجی ایران، افتتاح مرحله دوم تولید کاغذ مصنوعی در شهرک صنعتی مبارکه با اشتغال 220 نفر و 10 میلیون دلار ارزاوری و تجلیل از 45 واحد نمونه صنعتی اصفهان از برنامه‌های دیگر وزیر سمت در این سفر. اما مهمترین برنامه امروز اسلامی و رحمانی در ذوب‌آهن اصفهان بود، جایی که نخستین محموله ریل 60E ساخت ایران تحویل راه آهن جمهوری اسلامی شد. این چهارمین نوع ریلی است که در ذوب‌آهن اصفهان تولید می‌شود و تفاوت این محصول با تولیدات دیگر افزایش تحمل سرعت از 150 به 350 کیلومتر است که منطبق با آخرین استانداردهای روز دنیا. ذوب‌آهن اصفهان اکنون ظرفیت تولید سالانه 400 هزار تن از این نوع ریل را دارد. سالانه بین 100 تا 150 هزار تن ریل در کشور مصرف میشه که اگر فقط نیاز داخلی رو در ذوب‌آهن اصفهان تولید کنند، این یعنی بین 100 تا 150 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی در سال. محمد امین رمضانی، خبرگزاری صدا و سیما، ذوب‌آهن اصفهان.
وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد بیش از 110 هزار مدرسه با 570 هزار کلاس درس برای سال تحصیلی جدید آماده هستند. آقای حاجی میرزایی در جمع خبرنگاران افزود 14 میلیون و 600 هزار دانش آموز ثبت نام شدند. وی تصریح کرد 142 میلیون جلد کتاب در 1000 عنوان چاپ شده است و از طریق کتاب فروشی ها و مدارس در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت. به افزود ابتدائی ها و دبیرستانی های دوره دوم و هنرستانی ها کتاب های خود را از مدرسه خواهند گرفت و کتاب های دوره اول متوسطه از طریق کتاب فروشی ها در اختیار دانش آموزان قرار می گیرند. وزیر آموزش و پرورش ادامه داد 108 هزار کمبود معلم داشتیم که این کمبود با تدریس معاونان مدارس، اضافه تدریس معلمان رسمی و استفاده از نیروهای حق و تدریس و معلمان پیش دبستانی برطرف شده است. آقای حاجی میرزایی به حذف مدارس خشتی و گلی اشاره کرد و افزود هیچ مدرسه خشتی و گلی امسال به غیر از تعداد محدودی در استان سیستان و بلوچستان نخواهیم داشت.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در خدمت به قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از جرائم، مبارزه با مفاسد و جلوگیری از اتاله دادرسی گفت: افق ما دستیابی به یک دستگاه قضایی هوشمند و فعالسازی سامانه‌های نوین برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت است. آیت الله رئیسی در نشست هم‌اندیشی با فعالان علوم دانش‌بنیان افزود:
در مبارزه با فساد نقش کار دانش‌بنیان بسیار نقش تعیین کننده است. به نظر ما نسبت به رفع اتاله دادرسی کار بسیار مهمی است کار دانش‌بنیان. نسبت به موضوع اتقان آراء، تسهیل در دسترسی به عدالت، اینا خیلی میتونه نقش داشته باشه. کار دانش‌بنیان در این رابطه بسیار میتونه نقش داشته باشه. برخی تصورشون اینه که وقتی ما در قوه قضاییه بحث از کار فناوری میکنیم، یعنی حذف کاغذ. حذف کاغذ یک موضوع کفه. ما به یک سامانه هوشمند الکترونیک فکر میکنیم، نه به یک مسئله حذف کاغذ. ما به قوه قضاییه هوشمند فکر میکنیم، یعنی کاملا بتونه همه اون بخشایی که میتونه با فعال کردن سامانه‌های الکترونیک فعال بشه، دسترسی مردم به عدالت آسان بشه. دسترسی آسان به عدالت همینه که ما بتونیم از این سامانه ها ده ها و یا صد ها سامانه ای که میتونه به صورت الکترونیک دسترسی مردم رو، دسترسی قضات رو، دسترسی کارشناسان رو فعال بکنه. ما به یک در واقع دستگاه قضایی و قوه قضایی هوشمند فکر میکنیم که این در واقع مقدماتی است که داره طی میشه. این آغاز راهی است که انجام شده، کارهای خوبی هم انجام شده، اما این یک مقدمه است که انشالله اون شکل بگیره. در این رابطه شرکت‌های دانش‌بنیان خیلی میتونن نقش ایفا کنن. در واقع ما هم معتقدیم باید صیانت بشه، حمایت بشه از شرکت‌های دانش‌بنیان.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از هماهنگی‌های لازم برای تأمین امنیت و سازماندهی ورود و خروج زوار اربعین حسینی خبر داد. سردار سرلشکر محمد باقری در حاشیه نشست ستاد اربعین ابراز امیدواری کرد که مردم مثل سالهای گذشته هماهنگی و همکاری کاملی با نیروی انتظامی داشته باشند و دستورات ستاد اربعین را اجرا کنند.
قرارگاهی در ستاد کل داریم و قرارگاه‌هایی در 4 سازمان اصلی نیروهای مسلح: نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی و وزارت دفاع که در طول سال مسئله مسئولیت‌های نیروهای مسلح در مسئله اربعین رو دنبال می‌کنند. در مسئله اربعین هم مسئله امنیت زوار بر عهده نیروهای مسلح هست تا مرز و همچنین مسائل مربوط به عبور زوار از مرز، سازماندهی اون و مسائل مربوط به مبدأ حرکت زوار از طریق پلیس راهور ناجا و سایر ابعاد مربوط به گذرنامه و مسائل امنیتی و مسائل مربوط به زوار در همه ابعاد که نیروهای مسلح بر عهده دارن، اینها رو نیروهای مسلح سازماندهی میکنن و دنبال میکنن. امروز جلسه هماهنگی این امور برگزار شد، گزارشی توسط دستگاه‌های نیروهای مسلح داده شد، انتظارات دستگاه‌ها مطرح شد و هماهنگی‌ها و تصمیمات لازم اتخاذ شد. در داخل عراق هم از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران و واحدهای هشت شعبی بسیج مردمی عراق و پیگیری‌هایی که سپاه پاسداران انجام میده به حمدالله هماهنگی‌های بسیار خوبی انجام شده و امنیت قابل قبولی انشالله برقرار خواهد بود. مرز خسروی هم با پیگیری‌هایی که دولت محترم و نیروهای مسلح کردن به حمدالله باز شده و به سمت مرز قبلی اضافه شده.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. پهپادهای غنیمت گرفته شده از آمریکا با حضور فرمانده کل سپاه در نمایشگاه شکار کرکس‌ها به نمایش درآمده است. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
نمایشگاه پهپادهای غنیمتی آمریکا با عنوان شکار کرکس‌ها با حضور فرمانده کل سپاه در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افتتاح شد. نمایشگاهی که در آن علاوه بر نمایش سامانه پدافندی سوم خرداد که اخیراً پهپاد گلوبال هاوک آمریکایی رو بر فراز آب‌های جنوبی کشورمون سرنگون کرده، پهپادهایی مانند اسکن ایگل، شادو، RQ-170 و ایر ساوند، MQ-1 و هرمس، RQ-11 و دیزرت هاوک 1 و 3، فونیکس و شادو که به غنیمت گرفته شده به نمایش در اومده. و اما جوانانی که نقش مهمی در به زمین کشیدن این پهپادها داشتند.
پرنده ساخت رژیم اشغالگر قدس منطقه نتنز شکار شد، جنگ سخت.
هواپیمای MQ-1 B هست یا همون پردیتور A، ما تونست خدا رو شکر اینو سالم بشونیم و هواپیمای شاهد 129 رو هروش بسازیم.
هر پرنده متجاوزی باشی میکشیمش پایین و در آسمان ها و پهپاد همون چشان تیزبینی داریم که هر چیزی بخواد ورود کنه به کشور اونها رو شناسایی میکنیم.
رنگش رو واسه ایران اصلا طراحی کردن، زیر آبی که از پایین نگاه میکنی آسمون باشه، بالا خاکستری که از بالا نگاه میکنی زمین باشه.
فرمانده کل سپاه در مراسم افتتاح نمایشگاه با بیان اینکه اراده ما در پاسخ به هر تهدیدی قطعی است گفت، دشمنان بدانند ما قدرت تولید مخاطرات ناشناخته را بالا بردیم و ظرفیت‌های اصلی قدرتمان را هنوز نشان ندادیم.
ما متنوع‌ترین کلکسیون پهپادهای ساقط شده قدرت‌های پیشرفته نظیر آمریکا را در اختیار داریم. این مسئله گواه دو واقعیت است، یکی تلخ و یکی شیرین. تلخ آن است اینها همه در سرزمین ما سقوط کردند. حکایت از یک واقعیت تلخ دارد و آن تجاوز آمریکایی ها به فضای کشور ماست، اما واقعیت شیرین آن این است که اینها سقوط کردند. این به مفهوم سقوط غلبه فناوری آمریکاست تحت تأثیر پیشرفت فناوری مردانی که در محاصره و تحریم توانستند ابزارهای به پایین کشیدن نمادهای قدرت مدرن آمریکا را بسازند.
سرلشکر حسین سلامی بار دیگر تأکید کرد هر کس به حریم مرزهایمان تجاوز کند هدف قرار خواهد گرفت.
البته میزنیم، ما میزنیم، هر کسی که از حریم مرزهایمان تجاوز کند میخورد. این واضح است، آشکار هم میگوییم و بدانید هر کاری میکنیم میگوییم. ما هم اراده عمل داریم، هم زبان گفتن و به عهده گرفتن مسئولیت اقداماتی که انجام میدهیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز در نمایشگاه پهپادهای غنیمتی آمریکا به عنوان شکار کرکس‌ها گفت ایران در حوزه ساخت پهپاد و موشک بین 5 کشور برتر دنیا قرار دارد. سردار حاجی زاده با تاکید بر اینکه در صورت هر گونه خطایی از سوی دشمن پاسخ کوبنده‌ای خواهند گرفت افسود:
ما جزء 5 کشور اول جهان در حوزه پهپادها هستیم. ما امروز در حوزه ساخت رادارها و سامانه‌های پدافندی به خودکفایی کامل رسیدیم و قادر هستیم هواپیماهای فوق پیشرفته دشمنان رو باشون مقابله بکنیم و هواپیمای MQ-4 نمونه از این ادعاست. امروز در حوزه موشکی جزء چند قدرت بزرگ جهان هستیم. دشمنان ما از این گذشته و تاریخ ایران و از این موزه باید عبرت بگیرن و ادبیات خودشون رو نسبت به ملت ایران تغییر بدن.
سردار سرتیب بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هم در حاشیه افتتاح نمایشگاه با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر ایران در حوزه دفاعی گفت شکار پهپاد فوق پیشرفته آمریکا با سامانه‌های ساخت سپاه افتخارآمیز است.
وزیر امور خارجه از نشست وزرای خارجه ایران و گروه 4 و علاوه 1 درباره برجام روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد. آقای ظریف که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته است گفت شرایط بازگشت به میز مذاکره مشخص است و میز مذاکره برای اعضای برجام یا کسانی است که تعهداتشان را در قبال برجام اجرا می‌کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره اینکه آیا آمریکا هم در این نشست شرکت می‌کند تصریح کرد آمریکایی‌ها نمی‌توانند همزمان تروریسم اقتصادی یا به قول ترامپ جنگ اقتصادی علیه ایران را ادامه بدهند و فشار حداکثری را دنبال کنند و در این حال بخواهند پشت میز مذاکره قرار گیرند. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تصریح کرد تحریم بانک مرکزی ایران نشانه ضعف آمریکایی‌هاست.
تحریم بانک مرکزی بیش از هر چیز نشون دهنده استیصال آمریکاست. به خاطر اینکه آمریکایی‌ها هر تحریمی که می توانستند علیه ایران انجام دادن، الان کاری که دارن میکنن اینه که بانک مرکزی که قبلا تحریم شده بود رو با یک عنوان دیگری تحریم میکنه. البته این اقدامشون نشون دهنده تلاششون هست برای اینکه مانع بشن از خریدهای بین المللی ایران، از رسیدن غذا و دارو به مردم ایران، و خب حتما این اقدامشون اقدام خطرناک و غیر قابل پذیرشی نقض همه تعهدات بین المللی است، نه تنها برجام بلکه نقض اصول شناخته شده بین المللی در مسئولیت بانک‌های مرکزی است. البته خب آمریکایی‌ها در این زمینه خیلی متعهد به مقررات بین المللی نبودن و مقررات بین المللی رو صرفاً بر اساس منافعشون تعبیر کردن، اما این اقدام بسیار خطرناکیه و از یک طرف نشان دهنده عدم تعهد آمریکا به تعهدات بین المللی و از طرف دیگه که مهم هم هست نشون دهنده اینه که سیاست فشار حداکثری به پایان خودش نزدیک شده. وقتی که یک مؤسسه رو چندین بار تحریم میکنن، به عناوین مختلف تحریم میکنن، این نشون دهنده اینه که اون چه که فکر میکردن که با سیاست فشار حداکثری میتونن مردم ایران رو به زانو در بیارن ظرف چند ماه شکست خورده و هر چه زودتر به این واقعیت اعتراف بکنن و با یک روش آبرومندانه پایان بدن به این سیاستشون، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، توبه بکنن و برگردن به میز مذاکره، حتما به نتایج بهتری میرسن تا اینکه بانک مرکزی ما رو دو بار یا سه بار تحریم بکنه.
وزیر امور خارجه در حاشیه یه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان دیدار کرد. طرفین در این دیدار درباره مسائل منطقه بحث و گفتگو کردند.
معترضان به سیاست‌های نظام سرمایه‌داری و برنامه‌های اقتصادی دولت فرانسه موسوم به جلیق زردها برای 45مین شنبه متوالی با حضور در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای این کشور با پلیس درگیر شدند.
شنبه دیگر و تظاهرات دیگر در مخالفت با سیاست‌های دولت فرانسه. هزاران تن از مردم معترض امروز تلاش کردند پس از ماه‌ها ممنوعیت دوباره خود را به خیابان شانزلیزه پاریس کانون اعتراضات ضد سرمایه‌داری برسانند.
Les vrais casseurs sont ceux qui sont à la tête de l'État. به نظر من این معترضان نیستن که خرابکارن. خرابکار واقعی کسانی هستن که امروز دولت رو در اختیار دارن و مشغول تخریب همه چیز هستن. من وضع زندگیم خوبه و مشکل مالی ندارم، اما دیگه از این همه بی‌عدالتی و ظلم در لباس‌ها و کچلوارهای آراسته خسته شدم.
7500 نیروی امنیتی با گاز اشکاور، باتوم و اسلحه فلشبال به جان مردم افتادند. تعداد بازداشتی‌های امروز بیش از 200 تن گزارش شده. در این 45 هفته اعتراض 11 فرانسوی کشته و بیش از 14000 نفر نیز زخمی و یا بازداشت شدند. تا کنون بیش از 20 تن نیز با سلاح فلشبال نابینا و یا قطع عضو شدند.
من پزشک هستم و با لباس سفید پزشکی اینجا اومدم. از هفته اول تا الان هیچ چیز تغییر نکرده جز اینکه تعداد تلفات به طور وحشتناکی افزایش یافته. متاسفانه پلیس فرانسه از سلاح‌های استفاده می‌کنه که حتی در کشورهای دیکتاتوری هم کمتر استفاده میشه.
اعتراضات امروز فقط مربوط به پاریس نبود. در شهرهای دیگر از جمله بوردو، نانت، مارسی، تولوز، استراسبورگ، لیون و مونپلیه نیز دیده شد. از ویژگی‌های تظاهرات امروز پیوستن طرفداران محیط زیست، بازنشستگان و برخی احزاب مخالف دولت به اعتراضات جنبش ضد سرمایه‌داری بود. ادامه اعتراضات پس از 11 ماه نشان می‌دهد فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری هنوز به خواسته‌های خود دست نیافتند و برای کسب خواسته‌های خود همچنان پافشاری می‌کنند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
تظاهرات ضد آمریکایی در ارمنستان ادامه دارد. در شهرهای مختلف ارمنستان مردم بر ضد غارتگری یک شرکت آمریکایی دست به تظاهرات زدند.
دلارهای کثیفتان را از طبیعت پاک ما دور نگه دارید. محتوای یکی از پلاکارت‌ها در یکی دیگر از تجمعات اعتراضی در ایروان علیه شرکت آمریکایی انگلیسی لیدیان که از دولت سابق ارمنستان مجوز استخراج معدن طلا دریافت کرده. حالا خواست معترضان از دولت جدید کشورشان این است.
مجوز استخراج معدن طلا را شرکت لیدیان با پرداخت رشوه دریافت کرده و باید هر چه زودتر لغو شود.
به گفته معترضان استخراج این معدن باعث نابودی بخشی از محیط زیست کشورشان خواهد شد. گارگینچو گازسیان از چهره‌های سیاسی ارمنستان:
اجازه دادن به شرکت لیدیان برای استخراج طلای کشورمان به معنای پشت کردن به منافع ملی ماست.
دوچرخه سوارها، موتورسیکلت سوارها و اقشار مختلف روز گذشته تظاهرات کردند با شعار لیدیان: دور شو از سرزمین ما. اعتراضات در ارمنستان علیه شرکت آمریکایی انگلیسی لیدیان روز به روز گسترده تر میشه و این در حالیه که دولت این کشور هنوز در این ارتباط موضع قطعی و نهایی خودش رو اعلام نکرده. چندی پیش نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد که دولتش در پی منافع ملی و حقیقت است. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
چند خبر کوتاه. 39مین هفته بزرگداشت دفاع مقدس از امروز با رژه نیروهای مسلح در سراسر کشور آغاز می شود. سردار سرتیب بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس گفت در این هفته 10000 برنامه از جمله 500 برنامه اصلی در سطح کشور برای بزرگداشت دفاع مقدس برگزار می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی وارد بندرعباس شد. آقای لاریجانی هدف از سفر خود به هرمزگان را حضور در مراسم رژه نیروهای مسلح و بررسی وضعیت توسعه استان اعلام کرد.
خط تولید ذخیره سازی های پیشرفته دفاعی با حضور وزیر دفاع و مدیرعامل سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع افتتاح شد. امیر سرتیب حاتمی در این مراسم با گرامی داشت هفته دفاع مقدس گفت این خط تولید در شرایط تحریم و با تکیه بر دانش بومی به بهره برداری رسید.
برخورد یک دستگاه مینیبوس با تریلی در محور مرزی اینچه برون استان گلستان 13 کشته و 18 زخمی برجا گذاشت. پلیس راه راهور ناجا خستگی و خواب‌آلودگی را عامل اصلی این تصادف عنوان کرد.
رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور گفت فساد در کشور سیستمی نیست. حجت الاسلام حسن درویشیان در مراسم معارفه خود که با حضور معاون اول قوه قضاییه و تعدادی از مسئولان این نهاد برگزار شد، تاکید کرد به دلایلی ادراک و احساس فساد در مردم بیش از واقعیت است و تلاش می‌کنیم ذهنیت مردم بهبود یابد.
سخنگوی وزارت کشور از اجرایی شدن وعده رئیس جمهور به دهیاران درباره امنیت شغلی آنان با پیگیری‌های وزیر کشور خبر داد.
و سخنگوی وزارت امور خارجه اتهامات واهی و تکراری برخی مسئولان سعودی در خصوص مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی این کشور را فاقد هر گونه وجاهت دانست و قویاً رد کرد.
همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. تیم ملی والیبال ایران در دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی آسیا در تهران استرالیا را شکست داد و سومین عنوان قهرمانی خود را در قاره کهن جشن گرفت. سروقامتان ایران در فینال در سه دسته پیاپی با نتایج 25 14 25 17 و 25 21 استرالیا را شکست دادند و مقتدران برستکوی نخست 20مین دوره رقابت‌های قهرمانی قاره کهن تکیه زدند. در دیدار رده‌بندی این مسابقات هم ژاپن با نتیجه 3-1 کره جنوبی را شکست داد و سوم شد. در پایان این مسابقات سعید معروف، سید محمد موسوی و امیر غفور به ترتیب عنوان بهترین پاسور، مدافع و پشت خط زن آسیا معرفی شدند. خوشخبر، سرپرست تیم ملی والیبال ایران:
اول از همه تبریک میگم، این مدال شیرین رو تو کشور خودمون بچه‌ها به دست آوردن بعد از یه خستگی واقعا بسیار زیاد. حاصل لیگ جهانی و مسابقات انتخابی و المپیک اتفاق بسیار خوبی اینجا افتاد، یه مقدار از خستگی بچه‌ها با این کاپ کم شد، اما هنوز کارمون تموم نشده. یک هفته دیگه یعنی جمعه همین هفته عازم ژاپن باید بشیم و قطعا مسابقات سختی رو پیش رو داریم. حسن این مراسم و اتفاق بسیار خوبی مراسم این بود که مردم تا لحظه آخر که کاپ و بچه‌ها گرفتن موندن، احترام گذاشتن و واقعا بدون تماشاگرها، بدون کسایی که اینجا حمایتمون کردن، اصلا شیرینی نداره این برد. از اینجا من تشکر میکنم ازشون.
همچنین آقایان حسن روحانی و علی لاریجانی رؤسای جمهور و مجلس شورای اسلامی در پیام‌های جداگانه قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال کشورمان در مسابقات قاره‌ای را به ملت بزرگ ایران و دست‌اندرکاران والیبال تبریک گفتند. لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری حساس‌ترین دیدار نیم فصل نخست پیگیری می‌شود و طبق برنامه استقلال و پرسپولیس از ساعت 16 امروز 90مین شهرآورد پایتخت را با قضاوت موعود بنیادی فر برگزار می‌کنند. برای دربی در مجموع 57,000 بلیت فروخته شده و قرار است درهای ورزشگاه آزادی از ساعت 8 صبح برای کسانی که بلیت اینترنتی خریداری کرده اند باز شود. و مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان با 2 مدال نقره و برنز برای ایران ادامه یافت. در روز سوم مسابقات در قزاقستان علیرضا کریمی در وزن 92 کیلوگرم صاحب مدال نقره جهان شد و یونس امامی در 70 کیلوگرم مدال برنز گرفت. در دیدارهای نهایی 4 وزن آخر هم بعد از ظهر امروز حسن یزدانی قهرمان المپیکی کشورمان برای کسب مدال طلای وزن 86 کیلوگرم به مصاف دیپاک پونیا از هند می رود و بهنام احسانپور در دیدار رده‌بندی وزن 61 کیلوگرم برای مدال برنز به روی تشک می رود. تندرست باشید عزیزان.
سازمان هواشناسی برای نوار شمالی کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد و درباره آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها، مه گرفتگی جاده‌های کوهستانی هشدار داد. خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی:
با شما شدن جریانات روی سواحل دریای خزر برای استانهای مثل مازندران، گیلان، اردبیل و شمال آذربایجان شرقی رگبار و رعد و برق و وزش باد رو داریم. در سواحل دریای خزر بارش باران به همراه کاهش نسبی دما رو داریم. تو استانهای مثل اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز هم رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید همراه با کاهش نسبی دما رو داریم. در گیلان، مازندران و برخی از نقاط استان گلستان بارش ها شدیدتر هستش. از این رو آب گرفتگی معابر، مواج شدن دریا، مه گرفتگی و کاهش دید رو در جاده های کوهستانی این مناطق داریم. ضمن اینکه مقدار کاهش دما هم برای فردا بین 7 تا 12 درجه برآورد شده. روز دوشنبه در گیلان بارش و باران رو داریم، مازندران بارش و پراکنده و سه شنبه در گیلان و مازندران بارش پراکنده رو داریم. از روز چهارشنبه تا آخر هفته هم دیگه آسمان برای بیشتر مناطق کشورمون صاف خواهد شد و افزایش نسبی دما رو در نوار شمالی کشورمون داریم. تهران آسمان صاف، گاهی وزش ملایم باد رو داره.
امروز یک شنبه 31 شهریور 1398 هجری شمسی، 22 محرم الحرام 1441 هجری قمری و 22 سپتامبر 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:28 دقیقه بامداد